سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
پنج راه برای کسب نور، مشهد مقدس، حرم رضوی، سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الان از این جمعیت و این مردم خوب بپرسید که چرا به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدن؟ شاید پاسخ همه این باشه که ما به زیارت آمده ایم، ما به عبادت می پردازیم به دلیل نوری که این عبادت و زیارت در وجود ما، در زندگی ما جاری می کنه. ما به زیارت آمده ایم، به عبادت می پردازیم، به اهل بیت ارادت می ورزیم به دلیل اینکه مشکلات دنیا و آخرت ما حل بشه. هم مشکلات دنیا، هم مشکلات آخرت. چون مشکلات ما اگر در اثر خطاهای ما باشه، باید با عبادت و توبه برطرف بشه. چرا انسان مشکلات زیادی تحمل بکنه؟ اگر مشکلات ما در اثر خطاهای ما هم نباشه، در اثر امتحانات الهی باشه، بازم ما با عبادت، با نورانیت این مشکلات رو برای خودمون تسهیل میکنیم. از ما بپرسن چرا به زیارت آمده اید؟ چرا به عبادت میپردازید؟ چرا به اهل بیت ارادت میورزید؟ چرا به محضر امام زمان ارواحنا له الفدا عرض ارادت میکنید؟ میگیم برای حل مشکلات دنیا و آخرتمون. ما هم برای حل مشکلات دنیایی خودمون نیازمند به نورانیت هستیم، هم برای حل مشکلات آخرتی خودمون. و خدا ما رو محتاج خودش آفریده و فرموده به من مقرب بشید. آیه ای در قرآن کریم هست که به مشکلات دنیا و آخرت اشاره میکنه و میفرماید این مشکلات در اثر دوری از من پدید میاد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه دنکا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کسی از ذکر خدا روی برگرداند، خدا زندگیشو سخت میکنه. دیدید گره به کارتون افتاده، شروع کنید نمازها رو شست رفته خوندن، انشالله گره ها باز خواهد شد. گره باز نشه دیگه شما رو اذیت نمی کنه، اونجوری اعصاب شما رو خورد نمی کنه، روحیه شما رو داغون نخواهد کرد. و من اعرض عن ذکری، اعراض بکنه کسی از ذکر من، فإن معیشت یعنی زندگی، حالا چه در جسمش، چه در مسائل مالیش، چه در روابطش با دیگران، زنکا خواهد شد. زنکا یعنی فشردگی دردآوری که انسان رو اذیت میکنه. ما میتونیم مشکلات داشته باشیم اما آرامش داشته باشیم. اون آرامش نباشه شاید علامت زنکاست، علامت رنجیه که در اثر دوری از خدا اومده. بعد نه تنها این دنیا، اگر کسی از ذکر خدا فاصله بگیره زندگیش خراب و سخت میشه. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور وارد صحرای محشر میشه. نابینا بودن در این دنیا گرفتاری بزرگیه، اما نه آنچنان. بالاخره یه عصای آدم دستش میگیره و یکی دو نفر هستن و آدم یه جوری باهاش کنار میاد، ولی روز قیامت کور وارد صحرای محشر شدن خیلی هولناکه، خیلی عذاب بزرگیه. خب یعنی دنیا و آخرت گرفتاره، دنیا و آخرت بدبخت کسی که از ذکر خدا فاصله بگیره. ذکر خدا مثل شارژ کردن باتری گوشی همراه شماست. شما بالاخره باید شارژش کنین و هر چند دقیقه یک بار فاصله میگیره از این شارژ، باید شارژش بکنین دوباره. ما به ذکر خدا محتاج هستیم. هر کی خواست گرفتاری هاش سبک بشه، سر نماز و سر وقت بخونه، سر نماز هم حواسش رو از مشکلات دنیا ببره بیرون، یک کمی با توجه نماز بخونه، برمیگرده از نماز یه مقدار تسکین پیدا کرده. تقریبا تو سه وعده نماز شما اینو رعایت بکنید، ببینید مشکلات تسکین پیدا کردن، روحیه انسان بهتر شده. خب از ما بپرسن که چرا اومدی حرم، میگیم میخوایم نورانی بشیم، میخوایم مشکلات دنیا و آخرتمون حل بشه. چرا به امام رضا ارادت میورزی؟ نه اینجا، جای دیگری. چرا به عبادت میپردازی؟ میخوایم دنیا و آخرت آزاد بشیم، روحمون آباد بشه. بعضی وقتا هم انسان ممکنه مشکلات مادی یا معنویشو نخواد حل کنه. دنبال چی هست؟ دنبال شکوفایی استعدادهای خودش، دنبال روحیه بهتر داشتن، دنبال تقویت روحی خودش. این معنویتی که شما اینجا جمع‌آوری می‌کنید، قدرت‌های روحی به شما خواهد داد که این قدرت‌های روحی موجب شکوفایی حتی جسم انسان هم میشه، چه برسه به این که روحیه انسان بالا میره. خب سوال بحث رو می‌خوایم براش یه راه حل جامع ارائه بدیم. ما چرا عبادت میکنیم؟ برای کسب نور. کسب نور بکنیم برای چی؟ مشکلاتمون با دیگران حل بشه. در روایت داره که هر کسی رابطه خودش رو با من خدای خودش درست بکنه، من رابطه او رو با همه درست میکنم. یکی با دشمنه، چیکار کن؟ نمازاتو خوشگلتر کن، میبینی دشمنی او تسکین پیدا کرد. یه نفر بناس یا باید با شما دوستی کنه، چیکار کن؟ بیا رابطه خودتو با خدا تنظیم کن، میبینی اونا هم که باید رفاقت با تو بکنن دارن رفاقت میکنن. فرمود رابطه خودتو با من درست کن، من رابطه تو رو با همه درست میکنم. چرا به عبادت، به زیارت میپردازیم؟ میخواییم دنیا و آخرتمون آباد بشه، میخواییم روح و جسممون آباد بشه. ما خلق شدیم برای اینکه راحت و با لذت زندگی کنیم، منتها تو دنیا اون راحتی که میخواییم نیست، به این معنا که همه چی فراهم باشه و بهشت و رضوان الهی باشه تو دنیا، این نیست. اینطور تو دنیا نیست. پیامبر گرامی اسلام فرمود به اصحابشون که چرا شما یه چیزی که خلق نشده تقاضا میکنید؟ گفتن ما چی تقاضا میکنیم که خلق نشده؟ فرمود شما راحتی تقاضا میکنید، راحتی اصلا تو دنیا خلق نشده. خب ما نمیخوایم راحتی تلقی کنیم، راحتی دعا کنیم و بخوایم، کودکانه نمیخوایم برخورد کنیم، راحتی تو دنیا نیست. اما میخوایم ناراحتی های خودمون رو معقول، قابل تحمل، ناراحتی ها و مشکلاتمون رو رشد دهنده، نه اعصاب خورد کن، ناراحتی هامون رو مفید قرار بدیم، مثل ورزشکاری که عضو تیم ملیه و هی بهش ورز میدن و هی بهش تمرین میدن، خسته میشه، ولی این خستگی، خستگی شیرین، خستگی قابل پذیرش، خستگی که استقبال کرده خودش ازش، میخواد تو مسابقه شرکت کنه، بله نگرفته دراز بکشه بخوابه، اون شاید اسمش راحتی باشه، ولی این سختی هم که داره میکشه تو این ورزش، یه ورزش بسیار ارزشمنده، یه خستگی نشاط‌آوره و دوست داره هر روز صبح بلند میشه میره این ورزش رو تحمل میکنه. همینجا تو پرانتز عرض بکنم، خیلی از آقایون که خانوماشون اذیتشون میکنن این ورزش ها، فکر نکنن اتفاق بدی افتاده، ورزش برای این که این روحش بزرگ بشه. خیلی از خانوم ها هم که آقایونشون اذیتشون میکنن اون ورزشه. چرا؟ میخواد روح این خانوم بزرگ بشه. مادر چجوری با بچه بزرگ میشه؟ بچه اذیت میکنه مادر رو، مادر اذیت های بچه رو تحمل میکنه، خودش بزرگ میشه به جای بچه، روحش بزرگ میشه. خب مادر وقتی در واقع شوهر خودش هم داره تحمل میکنه، اینم یه بچه هست کمی ریستبیل در آورده، وقت مادر بزرگ میشه، این آقا رو تحمل میکنه بزرگ میشه، آقا هم این خانم رو تحمل میکنه اونم بزرگ میشه. خب اینا همه باید منتها آزاردهنده و خورد کننده نباشه. اگه دیدید مشکلات یه جوری داره خورد میکنه آدمو، بدونید رابطه ما با خدا تنظیم نیست. سوال بحث خیلی طول کشید، برای این سوال میخوایم به یک جواب جامع برسیم. ما آیا برای عبادت، برای نور گرفتن که به فواید دنیایی و آخرتی برسیم، فقط باید عبادت کنیم، فقط باید رابطه خودمون رو با خدا درست کنیم، فقط باید رابطه خودمون رو با اهل بیت درست کنیم؟ قطعا نه. ما در چند مرحله باید به تنظیم رابطه خودمون با خدا و کسب نور بپردازیم. یک، اونجایی که رابطه خودمون رو با خدا مستقیم تنظیم میکنیم، مثل نماز، مثل نیت اعمال. ولی به هیچ وجه اینجور نیستش که با یه دونه عبادت ما به کسب نور بپردازیم. چند تا اقدام دیگه هم باید انجام بدیم، فقط عبادت نیست. غیر از عبادت، تنظیم رابطه خودمون با خدا، تو زندگی شخصیمون در ارتباط با خودمون هم آدم مرتبی باید باشیم. فلینظر الانسان الی طعامه، خدا از انسان این انتظار رو داره. ببین چی میخوری، غذایی که میخوری، مقدار غذایی که میخوری، وقت خوابیدن و بیدار شدنت، طرز لباس پوشیدنت، اینا رو هم دستور میده. خدا خوشش نمیاد از یه آدم بی نظم. آه خدا، شما نماز ما رو تحویل بگیر دیگه، نظم من رو چی کار داری؟ نماز میخوای من برات میخونم، دیگه به نظم من چی کار داری؟ اون نظم مسئله شخصی منه، بذار خراب باشه. نخه، یه انسانی میخواد از دنیا بره، لحظه های آخر بخواد وصیت کنه، حساب شده ترین حرفای عمرشو میزنه. قبول داری؟ بله. امیر المومنین که همه عمر حساب شده حرف میزده، ایشون لحظه جان دادن دیگه خیلی حساب شده ترین حرفای عالم رو خواهد زد. قبول دارین؟ صدر وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اول وصیتشون اینه: اتقوا الله و نظم اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. اول وصیت میفرماید که حسنم، حسینم، من شما رو وصیت میکنم به تقوای الهی و نظم امرتون. خدا از آدم منظم، از آدم شیک، از آدم مرتب، از آدم ترتمیز خوشش میاد. دقیقه یه دفعه هی توصیه میفرماد غسل داره اینجا. اول ماه غسل داره، روز جمعه غسل داره. غسل روز جمعه نظافت و برنامه شخصی شماست دیگه. میفرماد اگر صبح جمعه پول نداشتی آب تهیه کنی یا آب گرم کنی، قرض بکن. قرض کردن زیاد خوب نیست، ولی برای غسل روز جمعه توصیه شده. دین ما یه دینیه که نظم فردی رو به شدت میبره بالا، دست خط خوب و علامت شخصیت یه انسان میدونه. ما یه مدرسه علمیه ای داریم، طلبه ها رو وادار میکنیم به کلاس خطاطی پنجشنبه ها. چرا؟ میگیم آخه چه دینیه که شما میخوای پس فردا تبلیغ کنیم؟ خطت قشنگ نیست، شما دین داری؟ درست بنویس. دین که فقط نماز نیست، دین که فقط مقابل خدا ایستادن نیست. حضرت امام می اومد که برای مردم سخنرانی کنه، امامی که یه ذره ریا و تظاهر تو دلش نبود، همه عالم علیهش می شدن براش فرقی نمی کرد، محاسن خودشو مرتب می کرد، وظیفه از آدم میره جلو مردم خودشو آراسته بکنه. گاهی آینه دم دستشون نبود، میفرمودن آسد احمد آقا محاسن من مرتبه الان. زندگی شخصی آدم باید درست باشه، وقت شما از زندگی شخصی خودتون نور میگیرید. فقط نماز نیست، تو غذا خوردن امام صادق علیه السلام فرمود من سر سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم. حالا هی به ما بگن که آقا سبزی لازمه، سبزی موجب میشه که بالاخره دستگاه گوارش آدم خوب کار بکنه. دستگاه گوارش خوب کار نکنه، مثلا ام الامراض میاد سراغ آدم، بعد همینجوری یلخی غذا میخوره. آقا شما تو منطقه کویر زندگی میکنی، جسمت هم نمیکشه، چرا انقدر برنج میخوری؟ خب برات خوب نیست. برنج رو خوب اهالی شمال بخورن که مرطوب فضا، برنج خشک میکنه بدن آدمو، برای اونا مناسب تره. تو برات یه غذای دیگه ای مناسب تره. دستور خداست. آدمیزاد تنها موجودیه که باید برنامه‌ریزی کنه برای غذای خودش، ولی گربه ها نیاز نیست برنامه‌ریزی کنه، هر چی بیارن میخوره، یعنی هر چی میلش بکشه بخوره همون براش خوبه. انسان اینجوری نیست، هر چی میلش کشید لزوماً همیشه ممکنه غذای مناسبی براش نباشه. پس ببینید کسی بخواد نور بگیره، یک، رابطه خودش با خدا رو مرتب کنه، اول گفتیم، دو، رابطه خودش با زندگی شخصی خودش رو مرتب بکنه. سحر بلند میشی اول مسواک باید بزنی و الی آخر، که بسیاری از این پیشنهادات رو میدونید. متاسفانه ما اینا رو جزء دین نمیدونیم. هزاران روایت برای تنظیم زندگی شخصی ما طراحی شده و به ما رسیده از ائمه هدا علیهم السلام، ولی ما اینا رو بهش توجه نمی کنیم. نیم ساعت خوابیدن بین روز، اخیراً اطبا میگن که به اندازه 8 ساعت خوابیدن در طول 24 ساعت فایده داره. خب چرا برنامه خودتو مرتب نمی کنی؟ چرا میخوای خسته و داغون زندگی کنی؟ آدمیزاد باید زندگیش مرتب باشه. یکی از جاسوس‌های انگلیسی در دوران انقراض امپراتوری عثمانی اومده بود تو این منطقه، کتاب خاطراتی داره به نام خاطرات مستر همفر، بخونید این رو. این کتاب توش نوشته که من رفتم توی خونه علما، میبینم این علما زندگیشون خیلی منظم و مرتبه، همیشه لباسشون لباس سفیده. اونجا نوشته که ما لباس سفید رو برای پرستارا و پزشکامون گذاشتیم، اینا میگن مستحب همه لباس داخلیشون لباس سفید باشه. بعد اونجا نوشته اگه جوونا با علما ارتباط برقرار کنن جذب علما میشن. دولت انگلستان باید علما رو پیش جوونا خراب بکنه، جوونا اصلا نیان سراغ علما و الا جذبشون میشن، جذب غربی ها نمیشن. بعد اونجا نوشته که باید شما خیابونهای اطراف حرمها رو مثل کربلا و نجف نوشته ها کثیف بکنید، چون اسلام به نظافت خیلی اهمیت میده. نذارید مسلمان ها اونجوری که باید نظافت داشته باشن، تا جوان ها وقتی میان شهرهای اروپایی رو میبینن خوششون بیاد، بگن شهرهای ما همه کل و کثیفه. خب اینا نظم و دقت در زندگی شخصیش اونا فهمیدن که اسلام اگر پیاده بشه خیلی شیک میشن. شما میدونید هر حرمی بخواید برید قبلش باید غسل کنید، مثلا غسل زیارت خیلی لازمه. و شما نگاه میکنید میبینید این همه جمعیت میاد تو حرم، بوی بد استشمام نمیشه، معمولا همه مرتبن. دستورات دقیقیه که داده شده. لباست باید لباس خوبی بشه. بعضی وقتا در روایت آمده غم دل تو گرفت حالت گرفته است، چیکار کن؟ میفرماد لباساتو عوض کن، لباستو بشور بپوش، خوش کن بپوش، حالت عوض میشه. روایت اینا، ما اینا رو یه مجموعه ایشو یه جایی میگفتیم تعجب میکردن، میگفتن چه دقت هایی تو دین هست، این دین ما خیلی غریبه. خب یک، دوباره بریم از اول، رابطه خودمونو با خدا مرتب کنیم. دو، رابطه خودمونو با خودمون مرتب کنیم. سه، رابطه خودمون رو با اطرافیانمون باید مرتب کنیم به نام خانواده. هر کسی میخواد نور بگیره که مشکلاتش حل بشه به اطرافیان خودش محبت کنه. میفرماید شما پیش خانومت بشینی، شما آقایون شب بشینی تو خونه پیش خانومت همجوری گپ بزنی وقتت تلف بشه. خوبه وقت تلف طرف شدن دیگه، من از این تعبیر پایین تر نمیتونم بگم. خانومتون هی از در و دیوار صحبت کنه، غیبت نکنه، فقط شما بشنوی. و حالا شما دوست نداری در مورد ظرف و ظروف و نمیدونم قضا و این چیزا صحبت کنی، خانم دوست داره صحبت کنه، شما هم بشین گوش بده، بگو بله، یکی هم تو بگو. میفرماد از اعتکاف در مسجد الحرام ثوابش بالاتره برای آقایون. خب آقا دو دقیقه بشین خانم گپ میزنه با شما صحبت میکنه، ثواب اعتکاف مسجد النبی رو میبری. چرا این کار آدم نکنه؟ همش که نباید عبادت بکنه انسان. معتکف شدن ثواب بسیار بالایی داره، یه عبادت سختی هم هست، 3 روز آدم باید بره مقیم بشه. بعد شما نشستی خانومت باهات صحبت میکنه، از اعتکاف در مسجد النبی ثوابش افزایش پیدا میکنه. خب میریم پس سراغ مسئله سوم. راه سوم برای نورانی شدن چیه؟ ارتباطمون با اطرافیانتون. اینایی که فرزند کوچیک دارن دستشون رو بلند کنن تو جمعیت ببینم بچه کوچیک دارن. خب الحمدلله جمعیت یک کمی کم هست، متاسفانه نمیدونم چرا بچه کم شده کلن. حالا این دیگه از مشکلات جامعه ماست که یک کمی خودخواهی انگار افزایش پیدا کرده. اینایی که بچه دارن، در روایت داره هر یه بوسه ای که به بچت میزنی خدا یک درجه در بهشت بهت میده. بچه تو میبوسی، بچه خودتو بوسیدی، هر یه بوسه یک درجه است، نه یک ثواب، یه درجه بهت میدن. همش که با نماز آدم روش نمی کنه، گاهی با بوسیدن بچهش، گاهی با گپ زدن با خانومش. خانوم ها چجوری میتونن رشد کنن؟ مثال اینا رو میزنم، نه همش روایته که برای شما میگم. باید یه لیوان دست آقاش بده به خاطر خدا. آب نمیخوای؟ بعضی وقتا خانوم های زرنگ این کار رو میکنن، تو آشپزخونه میگه آقا آب نمیخوای؟ میگه حالا گفتی بیار. یه من داره زرنگ دیگه، آب میبره میده به آقای، به خدا میگه خدا تعویل بگیر. میشه ثواب جهاد فی سبیل الله. حالا میخواستی بری جبهه، بری جزو مدافعین حرم بشی، در معرض گلوله قرار بگیری، چقدر ثواب میبردی؟ این خانوم الان میگه آب نمیخوای، ثواب رو میبره. جهاد المرأه حسن التبعل. حالا دیگه من منفی هم صحبت نکنم صبح جمعه، که حالا گناه های ما تو این عرصه ها چیا هستن. گاهی یه ظلم خانوادگی به اطرافیان، هیچی دیگه، آدم رو ساقط میکنه. اینم کار سوم. برای نور گرفتن فقط عبادت یا کار شخصی نیست که آدم رو نورانی میکنه، روابط خانوادگی. کار چهارم روابط اجتماعیه. با همسایتون چگونه هستید؟ تا چند تا همسایه در اطراف انسان هستن که حق همسایگی به گردن انسان دارن؟ این مطلب رو شما فراموش کنید، من الان به شما عرض میکنم، برای اینکه دوچار عذاب وجدان نشید و اینها، چون اصلا ما نمیتونیم اجرا کنیم. ما اصلا بنا نیست اینقدر مسلمون بشیم که اینقدر بچه خوب شدن اصلا معنا نداره. یعنی چی؟ شما سعی کنید فراموش کنید که عذاب وجدان نگیرید. تا 40 خونه اونورتر حق همسایگی به گردنت دارن، تا 40 خونه پشت سر، تا 40 خونه جلو، تا 40 هیچ. آدم تو بیابون زندگی کنه بهتره. چند تا میشه؟ چند هزار تا خونه ای در اطراف ما، چند صد تای خونه در اطراف ما همه حق همسایگی به گردنمون پیدا میکنن. اینقدر سفارش همسایه رو فرمودن، گفتن یا رسول الله همسایه از آدم ارث میبره؟ فرمود نه، ارث نمیبره. گفتن آقا یه جوری همسایه رو معرفی کرد انگار بچه آدمه، انگار برادر خواهر آدمه. گاهی از اوقات یه مهربونی به همسایه میکنی. شما خونه خواستی بفروشی، باید به همسایه ها اطلاع بدی اول. همسایگان محترم، ما اینجا رو میخوایم بفروشیم، کسی میخواد بخره اینجا رو یا نه؟ اگه شما بخواید بخرید یا رفقای شما بخوان بخرن، اولویت داره. خواستی یک کالایی رو خرید بکنی، مغازه‌ای که نزدیک‌تره باید بری بخری. حق خرید مال همسایه است، حق معامله و تجارت مال همسایه است، نه اینکه سوپری سر کوچه شما با حسرت شما رو نگاه کنه. شما کجا خرید میکنی؟ نمیری در مغازه ایشون، 10 تا مغازه اونورتر میری خرید میکنی. او میگه چرا من خرید نمیکنه؟ نه، آداب دیگه. حالا یه وقتی کسی گیری داشته باشه، فروشنده خوبی نباشه، کالای خوبی نداشته باشه، یه مسئله دیگه است. پس شما بعد چهارمی که در فعالیتاتون خدا ازتون انتظار داره روابط اجتماعیه. روابط اجتماعی رو درست بکنیم. به بعد پنجم میخوایم برسیم. بعد پنجم بعدیه که امام زمان علیه السلام از اول صحبت ما منتظره. میریم سر اصل مطلب یا نه؟ نه، همش همینجوری میخوای از حرفای مقدماتی صحبت کنی. یه دعا کنم برای این چهار تا بعد رفتاری انسان که موجب نور و رفع مشکلات دنیا و رفع مشکلات آخرت میشه. خدایا رابطه ما رو با خودت تنظیم بفرما. رابطه پنجم، تا اینجاشو کم و بیش زیاد میگن. این رابطه پنجم یه رابطه عجیب غریبیه، درستش بکنی انشالله آقامون میاد. ما غیر از روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، رابطهش با خودمون، زندگی شخصی و رابطه با خدا، یه رابطه دیگر هم باید درست کنیم. اونم رابطه با کلیت جامعه است. یعنی چی؟ یه روابط اجتماعی داریم، یه مسئولیت اجتماعی. دقت بفرمایید. در روابط اجتماعی شما اخلاقتون با بقیه خوبه، آفرین. حالا من ببخشید از شما یه سوالی بکنم. همونجوری که ما رفیق باشیم با هم میتونیم سوال کنیم، نماز تو خوندی؟ میخوایم بریم. نماز تو نخوندی؟ بخون که بریم. یا مثلا استحمام کردی، غذا خوردی، میری یه جایی مهمونی، میگن غذا خوردی، گشنت نباشه، یه چیزی بیارم بخور. یا رابطت با خانواده‌ات، به خانواده‌ات رسیدگی کردی؟ یا اخلاقت با بقیه خوبه یا نه؟ این پنجمی مسئولیت اجتماعی، نه روابط اجتماعی. مسئولیت اجتماعی یعنی چی؟ شما کدوم شهر هستید؟ فلان شهر. نماینده مجلستون آدم حسابی هست؟ یقتو خدا میگیره. به من چه نداریم؟ فرماندارتون آدم خوبی هست؟ شهردارتون چطوره؟ یقه شما رو خدا میگیره. این مسئولیت اجتماعی شماست. نمیتونی بگه به من چه، من زندگی خودم رو میکنم. زندگی بروار رو خدا دوست نداره. شما درباره جامعت مسئولی. رئیس جمهورت خطا بکنه، خدا شما رو روز قیامت نگه میداره. مگر اینکه شما بگی والا به خدا من همه کارها رو انجام دادم. اینوش میگم مسئولیت اجتماعی، اینوش میگم وظایف سیاسی. کسی که وظایف سیاسی و مسئولیت اجتماعی رو جزء مسئولیت‌های شخصی خودش نمیدونه، نه از دین خبری داره، نه از انسانیت. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. احساس مسئولیت درباره جامعه غیر از روابط اجتماعی، بعضی روابط اجتماعیشون خوبه، منتها جامعه رو آب ببره، اینا رو خواب میبره. رشد دین و معنویت اینه که بیای قصه بخوری برای جامعه. دعای ندبه فلسفهش اینه، گریه هاشو برای اینجا میکنه. عزیزان علی ان ابکیک و یخذلک الورا. من احساس مسئولیت میکنم برای مردم، من احساس مسئولیت میکنم برای شما. ابن الحسن، چرا باید مردم برای تو گریه نکنن؟ آقا شما به مردم چی کار داری؟ شما برو گریه خودتو بکن. نه، من سعادت مردم برام مهمه. شما میای حرم، باید چشمات باز باشه، نگاه کنی حرم خوب اداره میشه. آقا حرم خوب اداره میشه. اداره های شهر خودت، آقا ادارتون خوب اداره میشه، مسئولین خوب کار میکنن. شما کجا کار میکنید؟ آقا من اداره آب و برق کار میکنم. خوبه؟ رئیس اداره آب و برق شهر خوبه؟ چطوره؟ رسیدگی میکنه کار مردمو را میندازم. بپرس همونجور که احوال زن و بچه تو میپرسی، همونجور که بچه تو باید ببوسی و درجه خدا بهت میده. در زندگی غربی، در زندگی ملحدانه و در زندگی که انسانها رو از معنویت جدا کردن، میگه تو به این چیزاش چی کار داری؟ تو برو دنبال حق خودت. اسم آدم ها رو میذارن شهروند. میگه تو برو دنبال حق خودت. خب من برم دنبال حق خودم که حق همه رو بخوره؟ میگم اونا هستن حق همه رو بخورن. نه، شما نباید بذاری کسی حق مردم رو بخوره. نگاه کردی تو شهر گدا زیاد شده، پس مردم مسئولین شهر چجوری دارن شهر رو اداره میکنن؟ جمع شید، مگه نمیرید مسجد برای نماز؟ بگید مردم مسجد ما میخوایم جمع شیم بریم میشه فرماندار. ببین چجوری داره شهر اداره میشه که گدایی که بیاد سر چهار را زیاد شده، باید اینو جمعش بکنیم. دیدی یه نفر کنار خیابون سرما خابیده داره از بین میره، حالا گرفتارم هست، مریضم هست، نعوذ بالله نعوذ بالله، یه پیر مردی کنار خیابون از سرما داره میلرزه. امیرالمومنین علی علیه السلام یه بار فریاد زدن به سر مردم، فرمودن تا جوان بود نیروی کار داشت ازش کار کشیدید، حالا که پیر مرد شده ولش کردید اینجوری کنار خیابون گشنه افتاده؟ باید جمع بشن مردم. پس مردم برای چی دارن تو مسجد نماز میخونن؟ باید جمع بشن بگن بخوایم بریم پیش مسئولین شهر ببینیم چرا این کارتون خوابی تو شهر هست. شهر ما نباید اینجوری اداره بشه، ما مسئولیت داریم. اینا رو میگن مسئولیت های سیاسی، اینا رو میگن احساس مسئولیت اجتماعی. با روابط اجتماعی خیلی فرق میکنه. گاهی از اوقات عدم احساس مسئولیت اجتماعی موجب میشه امام غریب بشه، عدم احساس مسئولیت اجتماعی موجب میشه که انسان از چشم خدا بیفته. این طلبه ها دیدید چرا تو سیاست دخالت میکنن؟ چون دین بهشون دستور داده. خدا مغزشون رو روز قیامت متلاشی میکنه اگه سیاسی نباشن. یه عابد زاهدی سر نماز ایستاده بود، از زهاد بنی اسرائیل بود، عبادتش هم خیلی درجهش بالا بود، اینو امام صادق علیه السلام میفرماد، ما که تشخیص نمیدیم. ایستاده بود سر نماز، بعد دید بچه های مرغی رو دارن زجر کش میکنن. مرغ چیه؟ بفرمایید تعریف مرغ چیه؟ مرغ مو پرنده یک آدم سرش رو میبره میخوره. مرغ که برای زنده موندن نیست، برای کشته شدن و خورده شدنه. ولی اینا بد جور داشتن مرغ رو پرش رو میکندن، با زجر داشتن میکشتنش. این جیغ میزد مرغه، اینا هم باش اینجوری بازی میکردن. این میخواست نمازش رو قطع کنه بره این مرغه رو از دست اینا نجات بده. گفت حالا فعلا نمازم رو ادامه بدم، من مرغ دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماد زمین دهن باز کرد به امر خدا، این زاهد رو بلعید. امام صادق علیه السلام میفرماد تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم او تو عذاب داره میره پایین. مرغ و جلوت سر میکنن همجوری نماز میخونی نماز به کمرت بزنه. بحث این نیست که تو روابط اجتماعیت فقط درست باشه، جامعت باید در اطراف شما درست باشه. وقت شما ادعات میشه که منتظر امام زمان هم هستی. امام زمان علیه السلام ارباهان الله الفدا برای احکام نماز که نمیان که، مولای ما برای نجات جهان میان. خدا امام زمان ما رو برسون. یه وقت نشه که خدا برگرده به ما بگه تو این کاره نیستی، تو چه ربطی داری به امام زمان؟ امام زمان برای نجات جهان میاد، تو کی قصه جامعتو خوردین؟ همه مردم باید صحبت کنن با هم در مورد انتخابات، باید همدیگر رو راهنمایی کنن، باید همدیگر رو روشنایی ببخشن. حساس باید باشه آدم. بعضیا به این بلوغ تا آخر عمرشون هم نمیرسن، تا آخر عمرشون اهل سیاست نمیشن. درسته این؟ درسته مردم اهل سیاست نشن؟ این دین ما اینجوری گفته؟ میدونید ما چرا به امام رضا میگیم غریب الغربا؟ چون وقتی از نیشابور داشتن عبور میکردن صدا زدن کلمه لا اله الا الله که حسن خداست، از عذاب شرطی داره، شروطی داره، و انا من شروطها، من از شروطش هستم. مردم استان خراسان و ایران همجوری به امام رضا نگاه کردن، فرمود لا اله الا الله قبول نیست من اینجوری غریب باشم. ما میگیم یا غریب الغربا، ما سیاسی هستیم که میگیم یا غریب الغربا. آقا امام رضا ببخشید، ما دیگه اینجوری نیستیم، ما دیگه خیلی بچه خوبی شدیم، ما حساسیم نسبت به جامعه. تو رو خدا من نگفتم به کی رأی بدید به کی رأی ندید، همین که آدم احساس مسئولیت بکنه، احساس حساسیت بکنه، بعد به خاطر خدا تشخیص بده، بعد به خاطر خدا. برخی از سیاسیون ما بودن، من نام نمیبرم، اینا معتقد بودن اصلا مردم رو زیاد سیاسی نکنی، چه ضرورتی داره زیاد بیان تو انتخابات، بذار ما کارمون رو بکنیم، حالا همون چند نفری که میان بسه، نام نمیبرم آبروشون بریزه. اصلا مخالف بودن که مقام معظم رهبری همجوری هی تاکید میکنن آقا همه باید بیان تو انتخابات شرکت کنن. رسمن همراه امامم بودن، ولی هیچ وقت این درک سیاسی رو نداشتن. مثل غربیا تو آمریکا چند درصد شرکت میکنن تو انتخابات؟ یه مسئولیت اجتماعی ما داریم به نام اون مسئولیت سیاسی، تو اونجا هم ما باید نور کسب کنیم. صدقه میدی به یه نفر ثواب داره یا نه؟ بفرمایین. صدقه میدی به یه نفر، میخوای یه گرسنه‌ای رو سیر بکنی، ثواب این بیشتره یا یه مسئولی تو جامعه انتخاب بکنی که اون ریشه فقر رو از بین ببره، اون چقدر ثواب داره؟ یه دونه رأیه ها، ولی انگار مثلا میلیارده ها صدقه دادی، کلی فقیر کم شده. به یکی صدقه بده که فقیرها رو زیاد کنه، مسئولی؟ حالا یه بار دونه دونه ای صدقه بده. یا صاحب الزمان، آقا برای نجات عالم بیا، آقا برای نجات جامعه بیا. ما دعای ندبه رو میخونیم یبن الحسن، میگیم معناش یعنی این. روزه امام حسینمون هم همینطوره. امام حسین برای چی رفتن کوفه؟ برای اینکه میخواستن اونجا مسجد کوفه نماز بخونن، مردم نذاشتن. کسی بخواد بره مسجد کوفه نماز بخونه میکشتنش. بعضی ها میگن امام حسین برای نماز کشته شد. یعنی چی؟ منظور چیه امام حسین برای نماز کشته شد؟ یعنی داشت میرفت نماز بخونه، گفتن نماز نخون میکشیمت؟ نه اینجوری نیست. کجا امام حسین برای نماز کشته شد؟ نماز میخواست بخونه که نمیکشتنش که. امام حسین برای سیاست کشته شد. خیلی روشنه. اصلا شما روزه میخونید یعنی چی؟ روزه حضرت زینب یعنی چی؟ یعنی این برادر و خواهر میخواستن با هم زندگی کنن، یه عده‌ای اومدن گفتن ما میخوام شما برادر و خواهر رو هم جدا کنیم. یعنی روزه حضرت زینب یعنی یه برادری میخواست جامعه رو نجات بده، صدا زد خواهر میای بریم، پاش هستی محکم، صدا زد حسینم باهات میام، عزیز خواهرم منو میکشن تو رو به اسیری میبرن، صدا زد حسینم تا اونجایی که با تو هم که با تو هم، وقتی تو رو از من بگیرن من ادامه میدم سخنرانی های تو رو، من افشاگری های تو رو ادامه میدم. این خواهر و برادر سیاسی بودن. اینجوری نیستش که یه برادر خواهری بخوان با هم زندگی کنن بعد دشمنان بیان بخوان این برادر خواهر رابطهشون رو قطع کنن. اگه امام حسین کار سیاسی نمی کرد، حضرت زینب هر روز صبح می اومد در خانه حسینش، حسینم ببینمت، زیارتت کنم، دیگه اصلا سر بالای نیزه نمی رفت که زینب کبرا اونجور با این سر مناجات بکنه. چرا زینب رو به اسیری گرفتن؟ میدونستن این دختر فاطمه است، دست بردار نیست، رهاش کنن خودش از این شهر به اون شهر میره روضه حسینش رو میخونه. گفتن طناب به گردن دختر فاطمه بیاندازیم و ببریم که کنترلش کنیم. میدونن زینب دختر فاطمه است. فاطمه زهرا اگه مینشست تو خونه میگفت یا علی با شما کار دارن، مشکلم سر مسائل سیاسیه، من بچه هامو دارم نگهداری میکنم، فاطمه رو سیلی میزدن، تازیانه میزدن به مادر ما. نه به خدا قسم، چرا قنفذ نامرد اومد آنچنان غلاف شمشیر به بازوان فاطمه زد؟ دیدن فاطمه زهرا سیاسی داره عمل میکنه. اگر حضرت زهرا کاری با سیاست نداشت، با مخالفین امیرالمومنین اگه کاری نداشت، کاری نداشتن با حضرت زهرا. به خدا از گل نازکتر به فاطمه نمیگفتن. اگه می اومد صدا می زد که من با سیاست کاری ندارم، فقط فدکمو بدید، بذارید من زندگیمو بکنم، اصلا همه باغهاشون هم می آوردن به اضافه فدک می دادن به فاطمه زهرا. جمله آخر روزمو بخونم، یه ناله بزنیم، ثواب روزه حضرت فاطمه زهرا رو به امام رضا هدیه کنیم. ای امام رضا، ای امام سیاسی ما، ای امامی که غریبی در عرصه سیاست و الا در دلهای مردم که حکومت میکنی، این زیارت ما رو و این روزه ما رو قبول کن. ما بهتر از اشک برای مادر پهلو شکستت فاطمه زهرا نداریم هدیه کنیم. تا فاطمه زهرا اومد پشت در، صدا زد من فاطمه‌ام، مگه من اجازه میدم شما به خانه علی یورش ببرید؟ اونها فهمیدن اول باید فاطمه رو از میان بردارن. تا صدای فاطمه در این خانه بلنده نمیشه، سراغ علی ابن ابی طالب برن. یه مادری که بچه 6 ماهه خودشو از دست بده، هرچی علی ابن ابی طالبو میکشن ببرن مسجد، میبینن نمیتونن. صدا زد قنفذ دستان فاطمه رو بنداز. دست بردار نبود، دست بردار نبود که فقط بخواد علی ابن ابی طالبو نگه داره، جامعه رو نگه داشته بود. بچه های فاطمه، فاطمه زهرا ماها رو نگه داشته بود، دست مادرمون رو انداختن.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.